اگر اون قرینت کریم و بزرگوار باشه، تو رو بزرگوارت میکنه، و اگر لعین باشه بدبختت میکنه. ثم لا یحشر الا معک، و محشور نمیشه و جمع نمیشه مگر با تو. ولا تبعث الا معه، و تو مبعوث نمیشی و از قبرت بیرون نمیای مگر همراه با او. ولا تسأل الا عنه، و از تو سؤال نمیشه مگر درباره او. فلا تجعله الا صالحا، پس قرار نده او رو مگر یک موجود صالح. فإنه إن صلح آنست به و إن فسد لا تستوحش الا منه، اگر این خوب باشه باهاش انس میگیری، و اگر بد باشه و فاسد باشه ازش وحشت خواهی کرد، و تنها کسیه که ازش وحشت خواهی کرد و خوب فعلاک. این قرینه که گفتم ای قیس عمل تو، عمل درستش کن قیس، درستش کن. فردا هر اتفاقی که برای تو میفته از این میفته. خواهرم هم برادرانم هم دیگر نصیحت کنیم، یه وقت تو چهار عجب نشین، یه وقت دچار استکثار نشیم، مراقب باشیم، خیلی مراقب باشیم. یه وقت فکر نکنیم کاری کردیم تو این دنیا، از خودمون کاری کردیم. حالا من امروز مطالب دیگه هم در این زمینه براتون خواهم گفت. خیلی مراقب اینا موعظه های پیغمبره، اینا رو به راحتی میتونید پیدا کنید. اجازه بدید من دیگه بیش از این صحبتی نکنم و وارد بحث اصلی خودمون بشم. یه صلواتی بفرستید. خسته که نیستید، حال سوال دارید بکن. بله، بذارید حالا سر فرصت هایی صحبت بکن. منظور قاعدتا عزت و ذلت های دنیاییه، احتمالا اینجور به نظر میاد. شما تا وقتی که تو دنیا به دنبال عزت باشید حتما ذلت قدیم میشه، مگر اون عزتی که به واسطه خدا بلنده، اون دیگه ذلت نداره. بله، من از این روایت اینو میفهمم. تا وقتی که دنبال عزت و ذلت دنیا، دنبال عزت دنیوی باشی و با معیارهای دنیایی دنبال این باشه که عزیز بشید، شک نکنید که ذلیل هم خواهید شد. شک نکنید، مگر عزتی به دست بیارید که اون عزت الهی باشه. ولی الله العزت و ولی رسوله و ولی المؤمنین. من این روایت رو اینجور میفهمم. یه دنبال پیروزی های دنیایی که باشی، اگر با ملاک های دنیایی بری برد و خدا رو نبینی، ذلت قطعیست در کنارش. حتی دلیل هم میشه برای شما. گفتم من نمیخوام امروز زیاد استدلال کنم، ولی دلیل هم میشه برای شما. اصلا کسی که دنبال دنیا میره، حتی اگر دنبال دنیا میره و دنیا طلبی میکنه، میشه استدلال کرد که حتی اگر دنیا رو به دست بیاره خودش رو ذلیل کرد. تجم. و دنیا هم بالا پایین داره. و تلک الایام نداولها بین الناس، دنیا دست به دست میشه، اون خواستن های دنیایی دست به دست میشه، تداول داره. یه وقت دست تو، یه وقت دست یکی دیگه است. یه وقت گل میزنی، یه وقت گل میخوری، هیچ چاره ای نداره مگر اینکه عزیز بشی به عزت خدایی. اون دیگه مثلا دیگه یه خارج از این ماجراست به نظر من. اینطور میفهمم، حالا چطور باشه دیگه نمیدونم. خب اجازه میدید دیگه تخت گاز بریم، یا خسته اید میخواید استراحت کنید چند دقیقه؟ بله شما حالا چون فکر کردید از بسرد نکنید. هر کسی که خسته است بره و بیاد دیگه، من میخوام که زودتر هم تموم کنیم که برید استراحت واقعی بکنید، برای زودتر تموم شه که برید استراحت واقعی. جان همچی گفتی که گفتم میخوای بگی انشاءالله در قبر، اینجوری که شما میفرمایید. بله هر کی خسته است خودش بره و بیاد، من بذارید بحثمو زودتر تمام کنم. فقط صاف و محکم بشینید لطفا همه. آره خیلی خب، جلسه قبل من دیگه بحث درباره تقوا رو بستمش. احساس میکنم ما دیگه بیشتر از این کشش نداریم برای گفتن. فقط میخوام یه توصیه بهتون بکنم خواهرانم برادرانم، این قرآن که میخونید در این ماه مبارک، یه نکته رو من ازتون خواهش میکنم با دقت بیشتری بهش نگاه بکنید. ببینید خداوند وقتی درباره تقوا و دستور به تقوا حرف زده، به طور خاص در کجاها این موضوع رو به ما گوش زد کرد. خیلی موضوع جالبی، بعضیاش خوب خیلی راحت قابل حدسه، ولی بعضیاش واقعا حیرت انگیزه و بسیار درس آموز، بسیار درس آموز. ببینید یه موردش، یه بعضی مواردش مثلا همون آیه معروفیه که منم درباره صحبت کردم، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. یه تقوای عمومیه که هر کسی خدا رو در نظر بگیره و ببینه برای آخرتش چی داره میفرسته جلو، خدا رو در نظر بگیره. ولی تقوا جای عجیبی قرآن گفته، ببین اینجا جای تقواست. من میخوام بگم اینجا جاهای امتحان تقواست. یک نمونهش فقط برای شما بگم، در آیه آخر اواخر سوره بقره است، قبل از اینکه آمن الرسول رو بگه، تعبیر قرآن اینه دیگه، من از رو هم نمیگم، فعل جمله اشاره میکنم، همون جایی که اون تعبیرم به کار میره که واتقوا الله یعلمکم الله، یه جای دیگه میگه که آقا تقوا داشته باشید و شهادت به حق بدید. میدونید شهادت به حق دادن کار آدمای اهل تقواست. خواهران برادرم خیلی از ما یه وقتایی میگیم به درد سرش نمیارزه من برم شهادت به حق بدم، آه برم کلونتری، برم دادگاه، برم بدبختی رو کشم که شهادت به حق بدم، یا برم شهادت به حق بدم حالا به نفع این شهادت بدم، این یکی ازم ناراحت میشه. باور کنید اینجور ملاحظات بین ماها خیلی زیاده بود. الان من شهادت به حق بدم، شهادت حقیقتی که میدونم بگم، مرض دارم، این از من ناراحت میشه، اصلا میگه تو فضول محله بودی مگه اومدی شهادت دادی، تو چیکاره بودی اصلا اومدی دخالت کردی، دو نفر با هم دعوا دارن، تو چیکاره بودی، دو نفر با هم حرفشون شده، تو چیکاره ای؟ قرآن میگه این حرفا نیست، اگه حق حقی رو میدونی برو شهادت بده، یعنی آشکار کن حقو. ما اینجوری هستیم. این یه نمونه خیلی ساده رو گفتم تا ببینید که قرآن در موضوع تقوا چه حرفهای مهمی میتونه برای ما بزنه و تقوا رو از لولهای کاملا کلی و بالای زندگی تا لیول های پایین و جزئیات و ریز زندگی وارد میکنه. این یه نمونش بود. هر کس در شهادت دادن به حق پاش میلغزه، تقواش کم. تو از خدا نمیترسی؟ نرفتی حقیقتو بگی؟ اون وقت حقی ناحق شد؟ از خدا نمیترسی؟ یکی دیگه از جاهایی که تقوا خیلی مورد تایید قرآنه، اطاعت از دین و اطاعت از رهبری دینی است. این از نکات مهمه. شاهدش هم به شما میگم، همون آیه معروف سوره شعرا، آیات معروف سوره شعرا، اتقوا الله و اطیعون. شما اگه و این اطیعونی که در این آیات هست، ما قبلا در سوره شعرا گفتیم میشه ثابت کرد که هم مربوط است به اصل اطاعت دینی، هم مربوط است به اطاعت انبیا به عنوان رهبر. چون آیات دائما هم دو بار توسط انبیا تکرار شده. یه بار اولش که میخواد بگه آقا حرف خدا رو گوش کنید، یادتون میاد تو سوره شعرا میگفتی، بعدش دوباره همین آیه عیناً تکرار شده، فتق الله و اطیعون. این دومیش یعنی که خیلی خوب، بعد از اینکه شما تصمیم گرفتید از دین و امر خدا رو تبعیت کنید، من پیغمبر دیگه رهبر زندگی اجتماعی شما، از من تبعیت کنید. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، اطیع الله و اطیع الرسول. رسول غیر از اینکه امر خدا رو میاره، خودش هم باید اطاعت بشه. این غیر از شأن رسالتشه که فقط دستور خدا رو داره ما ابلاغ میکنه. اگر اینو میخواست بگه کافی بود همون بگه اطیع الله دیگه، چون ما برای اطاعت خدا راهی جز رسول نداریم که ببینیم خدا چی گفته. پس دیگه اطیع الرسول برای چی داره میگه؟ و اول الامر منکم هم رهبری دینی. انبیا هم دستور خدا رو ابلاغ میکردن، هم به اون از ناحیه دین رهبری مردم رو به عهده داشتن. اون وقت این همه تاکید روی اتق الله و اطیعون، یعنی اینکه برای کسانی میتوانند اهل اطاعت از رهبری دینی باشن که اهل تقوا باشن. ببینید از کجا تا کجا قرآن تقوا رو وارد میکنه. بسیار تمرین نیک و زیبایی برای شما خواهد بود. من دو سه نمونهشو فقط اشاره کردم. یه پروژه از خودش، خودم همین الان که توی ماه مبارک قرآن میخوندم به این آیات تقوا به خاطر کلاس بیشتر دقت میکردم، انقدر جالب بود که دیگه ازش صرف نظر کردم. دیگه گفتم خودتون میرید میخونید دیگه، چیز عجیبی هم نیست، دیگه ازش صرف نظر کردم. ولی شما این موضوع رو خیلی جدی بگیرید، تقوا. وقت بعد از تقوا، من امروز میخوام دو سه تا حدیث قدسی خیلی ناب برای شما بخونم. و که در موضوع رزقه. و بعدم میخواستم دو سه تا حدیث دیگه درباره نماز بخونم و یه حدیث قدسی دیگه میخواستم براتون بخونم که فکر کنم نمیرسم دیگه به اون آخری. اینا رو هم باید بذارید سریع بگم که دیگه وقتمون رو به پایانه. ببینید من یه حرف رو اولا تکرار کنم. شما اگر مسئله رزق رو و تقوا رو و نماز رو، این سه مثلث، این سه ضلع مثلث رو که در این آیه آخر سوره طه، آیات آخر سوره طه بهش پرداخت، و امر اهلک بالصلات و صبر علیها لا نسالک رزقا نحن نرزقک و العاقبه للتقوا، این سه ضلع رو اگر شما بگیرید، به نظر میاد ریشه نگاه سکولاری به زندگی رو قادر خواهید بود که بسوزونید در عمل. یعنی رشد سکولاریسم، رشد تمایلات سکولاری که همون چیزی که فتنه سامری و فتنه 88 و فتنه سقیفه رو بار آورد، همون چیزی که موسی رو دائما اذیت می‌کرد، همون چیزی که در واقع میان فرعونیان هم رواج داشت و از اونها به بنی اسرائیلی ها سرایت کرد، و همه مباحثی که ما بارها در سوره طه درباره صحبت کردیم، ریشه تمایلات سکولاریستی رو اگر میخواد شما در میان خودتون نابود کنید، قرآن میگه راهش اینه که در این سه ضلع مثلث زندگیتون رو، تو این سه ضلع مثلث قرار بدید. اگر این سه ضلع مثلث درست در زندگی شما قرار بگیره، سبک زندگی سکولاری رو از زندگی شما پاک میکنه. این سزل یکیش تقواه. حالا با اشارهی که داشتم میکردم، هر کاری میکنی قدم از قدم برمیداری، حواست باشه خدا داره نگات میکنه، حواست باشه کجا داری قدم میذاری، چی کار داری میکنی، چی داری میگی، تو حواست نیست خدا داره نگات میکنه. اینجوری که شما زندگی بکنید، حالا من دیگه بحث منطقی و فلسفی شو چون قبلا گفتم دیگه نمیخوام واردش بشم. شما قرآن رو بخونید، ببینید آیا در عملی از اعمال زندگی هستش که تقوا راه نداشته باشه. آیا در عملی از اعمال زندگی هست که ما نیازمند به تقوا نباشیم؟ قرآن رو بخونید، جواب این سوال واضحه. اون وقت ادیجای سکولاری کجا میخواد حضور پیدا بکنه؟ از اون جالبتر بحث رزقه. ببینید، من این استدلال رو بارها براتون گفتم خواهران و برادرانم. رزق به معنی که قرآن میگه یعنی هر چیزی که شما تو زندگی دنبالش میرید. چون هر چیزی که تو زندگی دنبالش میرید انگار دنبال یه رزقی دارید میرید دیگه. حتی حالات معنوی که دنبالش میرید دنبال یه رزق معنوی دارید میرید دیگه. از حالات معنویتون گرفته تا همونی که در ضرب المثل خودتون میگید، میگید افتادم صبح تا شب میدوام دنبال بگو یه لقمه نون. تمام بدبختی تو همین جمله است. اگر میبینید در مثلا در تاکسی های ما حرف های دوست نداشتنی، حرف های صد من یقاس، حرف های بی سر و ته، بعضا حرف های ضد انقلابی گاهی گل میکنه، یکی از ریشه هاشون اینجا بدونید که جماعت ما باور کردیم که باید بدویم دنبال یه لقمه نون. اشتباهتون همینه. نحنو نرزقوک لا نسألوک رزقا. کی به شما گفت دنبال نون بدویی؟ کی به شما یه حرف مزخرف و زد؟ کی گفت باید دنبال نون بدوید؟ کی واقعا کی گفت این حرفو به شما؟ نحنو نرزقوک. اشتباهتون همینه. فکر میکنید باید دنبال نون بدوید، فکر میکنید باید دنبال علم بدوید، فکر میکنید باید دنبال فلان و بهمان بدوید، یا حتی دنبال دین بدوید. شما دنبال هیچ نباید بدوید، شما فقط باید دستورات خداوند رو عمل کنید. البته که خدا گفته برو کار میکن، مگو چیز کار. البته که در روایت داریم که خداوند بنده بیکار رو دوست نداره. در روایت داریم که کسی که نشسته تو خونش میگه خدایا به من روزی بده و میتونه کار کنه نمیره کار بکنه، داره خدا رو مسخره میکنه. روایته میگه داره مسخره میکنه کسی که اینجوری دعا میکنه. ولی این برمیگرده، شما دیگه این مسئله رو کاملا باید فهمیده باشید، این برمیگرده به عمق بینش ما که فهمیدیم که رفتنمون دنبال کار هم عمل به دستور خداست و بندگی در پیشگاه خداست، یا فکر میکنیم ما میریم کار میکنیم چیزی به دست بیاریم. من هر کس فکر میکنه که من میرم کار میکنم چیزی به دست میارم، من میرم درس میخونم چیزی به دست میارم، من میرم پروژه اجرا میکنم فلان کارو میکنم، من میرم کتاب مینویسم، من میرم درس میدم، من میرم، اینا همشون یه جور رگه های زندگی قارونی در وجودشون هست. اونم میگفت اوتیتوهو علا علم اندی، بلد بودم این کارا رو کردم، من بودم کارآفرینی کردم، من بودم ال کردم، مثال دارم میزنم هر کاری. اینا همه مثل قارون میمونن، همه قارون چند. واسه همینم کار دست اینا بیفته و از بهتر از دوران قارون هم نمیشه، چون تقوا ندارن و چون رزق رو نفهمیدن. پس رزق یعنی آقا دنبال هر چی تو زندگی هستی از خدا بخواه، از خدا بخواه، یعنی چی دنبالش افتادن. البته اگر خدا گفته این کارو بکن باید بری بکنی، گفته درس بخون باید بری درس بخونی، گفته کار کن باید بری کار بکنی، عرقم بریزی، گفته کشاورزی کن باید کشاورزی کنی، عرق هم بریزی. خواهران برادرانم، همینجا در گوشتون بگم، بعدنم بلندتر از اینم خواهم گفت، از من بپرسید مردی به مظلومی رهبر ما امروز وجود نداره، چون داره درستترین حرف این روزگار رو در گوش ما میخونه با یه عنوان امروزی پسند هم به نام اقتصاد مقاومتی، و به نسبت عظمت این حرف اونجوری که باید بهش توجه نمیشه. من با صدای بلند به شما میگم مذاکره وظیفه ماست، دیپلماسی وظیفه ماست، اجتناب از جنگ وظیفه ماست، ولی زمانی شما پیروز خواهید شد که اینها رو واقعا از سر وظیفه و عبودیت خدا انجام بدید، نه از سر این که من قهرمان دیپلماسی هستم یا چه میدونم من سرهنگم یا من حقوقدانم یا علم یا دلم یا هرچی. منظورم اصلا کنایه زدن به رئیس جمهور یا رقیبش نیست، دارم به هممون میگم اینو. اونجایی که از سر بندگی خداوند کارهایی رو که باید انجام دادیم، کشاورزیمون رو انجام دادیم، عرقمون رو ریختیم، تلاشمون رو کردیم، اونجاست که اقتصاد مقاومتی به نظر من پا میگیره. اقتصاد مقاومتی درست محتاج یک معنویت درسته. این معنویت رو باید در دلهامون پیدا کنیم. این معنویت هم اساسش همینه که رزق دست خداست، نه دست آمریکایی‌ها. دیپلماسی باید کرد، مذاکره باید کرد، تحریم رو باید شکوند، تولید باید کرد، کارآفرینی باید کرد، همه کار باید کرد، همه اینا به جای خود. اما از سر چی؟ از سر بندگی خداست یا از سر فراموشی خدا؟ این اون جوهره اصلی ماجراست. این اون جوهره اصلی است. شما تو زندگی خودتون پیدا کنید، ببینید واقعا رزقتون دست خدا میبینید، به اون معنای عمیقی که هفته هاست ما داریم دربارش، بلکه ماه هاست داریم دربارش حرف میزنیم. اگر میبینید، امیدوار باشید که رئیس جمهورتون هم که خودتون بهش رأی دادید اینو ببینه. اگر نمیبینید، زیاد اون سرزنش نکنید، با همدلی و همزبانی با نصیحت کمکش کنید بفهمه، و اول خودتون رو کمک کنید بفهمه. باور کنیم که رزق ما دست تحریم آمریکایی‌ها نیست، اگرچه ما همه کارها رو برای اجتناب از تحریم شکوندنش یا دیپلماسی یا زدن یا خوردن یا هر چیزی باید انجام بدیم، ولی باور کنیم که رزق ما دست خداست، نه دست تحریم آمریکایی‌ها. و چقدر شرم‌آوره، واقعا چقدر شرم‌آوره. یعنی اگه من به گوش خودم نمی‌شنیدم یا نمی‌دیدم باورم نمی‌شد. فلان معاون یا مشاور رئیس جمهور رفته فلان شهر دور افتاده درباره ازدواج حرف زده، گفته انشاءالله تحریم‌ها تموم بشه، مشکل ازدواج هم حل بشه. واو، بی خیال. فعل کن برادر من، این مردم مسلمانن، بر اساس دینشون باهاشون حرف بزن، باور کن بهتر میفهمن این حرفا رو. تو که عمامه روی سرت هم هست برادر من، تو که موقع رئیس دستگاه اطلاعاتی این کشور هم بودی، بیا همین آیه قرآن رو برای مردم توضیح بده، توضیح بده که لا نسألوک رزقا نحن نرزقک یعنی چی. و خاک بر سرش کنه اون کسی که بگه معنی آیه اینه که ما نباید کار کنیم یا نباید درس بخونیم یا نباید تحقیقات کنیم یا نباید دیپلماسی کنیم یا نباید مذاکره کنیم. کی ما این حرفا رو زدیم؟ کجا؟ شما همین مقاله 34 سوره شعرا رو بخونید، درس 14 سال پیش ماست. بخونید، حتما بخونید، تکلیف کلاس دیگه. ما 14 سال پیش ببینید چه حرفایی زدیم درباره مذاکره. حرفایی که متاسفم، بسیار متاسفم، به نظرم تو این 14 سال، حالا یه ذره شاعرانه حرف بزنیم دیگه، با اقراق و قلوب حرف بزنیم، این شاعرانه حرف زدنم برید تو همین مقاله 34 سوره شعرا بخونید. یعنی چی؟ حالا یه ذره شاعرانه حرف بزنید، من واقعا منظورم، ولی اینجوری میخوام حرف بزنم قشنگر بیاد، ولی فعل جمله خیلی هم دور از واقعیت نیست. حرفایی تو این 14 سال زده شده، حرفایی که از من بپرسید، فقط دیدم دو سه نفر به اندازه انگشتان دست شاید از اینجور حرفا زدن. یکیش مثلا امثال آقای جوادی آملی، یکیش هم این مرد مظلوم که در جایگاه رهبری ما نشست. یک نفر دیگه هنر نداشت تو این 14 سال برای مردم ما، برای جوانان ما توضیح بده که واقعا جایگاه مذاکره یعنی چی. واسه همین من حتی دیگه عجبم نمیگیره منو که 14 سال پیش ما 2 فرسخ جلو بودیم از مطبوعاتی که امروز درباره مذاکرات حرف میزنه. یا درباره داعش حرف میزنن یا درباره طالبان حرف میزنن. بخونید این مقاله 34 رو. نحنو نرزقک، ما روزی میدیم، لا نسألوک رزقا. این رو اگر بفهمید ریشه تمایلات سکولاری و تمایلات لایکی در زندگیتون شسته میشه، سوخته میشه. یعنی که رزق یعنی هر چیزی که شما به دست میارید، اگر بفهمید که هر چیزی که به دست میارید در فرمول رزق میگنجه، چجور میخواید دیگه سکولار باشید؟ چجور میخواید لایک باشید؟ در کجای زندگیتون میخواید خدا رو از یاد ببرید در حالی که رزقتون دست اوست؟ حالا تو هر چی که میخواید به دست بیارید، تو آب خوردن کشاورزیتون، چه میدونم توی صنایع پیشرفتتون، توی صنایع فضاییتون، تو هر چی که میخواید به دست بیارید، یادتون باشه که رزقتون دست خداست. اینو باید به مردم بفهمونین. حالا بذارید من این حدیث، دو سه تا حدیث قدسی براتون بخونم و این بحث رو دیگه تمام کنم. در انشالله تا پنجولیم دیگه تموم میشه. این حدیث خیلی حدیث پرعظمتیه. شانس آوردید من اول درس اینو نمیخونم، وگرنه امکان نداشت درس به پایان برسه با این حدیث. فقط اجازه من بخونم سریع اینو. گفت حدثنا رضا علی ابن موسا، راوی این حدیث امام رضا علیه السلام، قال حدثنی ابی موسی ابن جعفر قال حدثني ابي جعفر بن محمد قال حدثني ابي محمد بن علي قال حدثني علي ابي علي بن الحسين قال حدثني ابي الحسين بن علي قال حدثني ابي امير المؤمنين قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اللهم صل على محمد. این حدیثو جدی بگیرید خواهران برادرانم. شما یه هفته دیگه میخواهید برید همین اسما رو نام ببرید و قرآن به سر بگیرید، همه آرزوهاتون رو اونجا پیدا کنید. این حدیث رو جدی بگیرید. این حدیث از این هم جدی تره، چون میگه قال رسول الله که چی؟ قال الله تعالی، خدا اینجوری میگه. شما موقع قرآن سر گرفته اول میگید بکر یا الله. خب حالا خدا چی میگه؟ قال الله تعالی یا بنی آدم کلکم زال الا من هدیتو و کلکم آئل الا من اغنیتو. بنی آدم، بچه های فرزندان آدم، همه تون گمراهید مگر این کسی که من هدایتش کنم. نحن نرزقکم، میبینید این راجع به معنویت. و همه تون گدایید، فقیر و بیچاره اید مگر اونی که من او رو بی نیاز کنم. اینم راجع به زندگی دنیاییتون. حالا یه حرف کلی ترم بزنیم، این دنیا، این معنویت، اینم مادیت، حالا یه حرف کلی ترم بزنیم. و کلکم هالکون الا من انجیتون، و همه تون هلاکید مگر اونی که من نجاتش بدم. فرصت نیست. فیلسوفانه تر میتونستیم این روایت رو در بارش توضیح بدیم. یعنی با قطع نظر از خدا هیچی ندارید. نه دنیا، نه آخرت، نه هیچ. بگذارید من میخوام بحث رو تمام کنم. فسألونی، از من بخواید، اکفکم و احتکم سبیل رشدکم. از من بخواید، من کفایتتون میکنم، هر چی بخواید بهتون میدم. یعنی وقتی منو دارید دیگه چیزی نمیخواید. و هدایت میکنم شما رو به سوی راه رشد. رشد باز تو مقاله 34 سوره شعرا بخونید رشد یعنی چی. رشد نقطه مقابل قیه، میخونید دیگه. ان من عبادی المؤمنین، حالا از اینجا بسره خیلی جدی میشه. ان من عبادی المؤمنین من لا یصلحه الا الفاقه. از بندگان مؤمن من کسانی هستن که چیزی اونها رو اصلاح نمی کنه، به صلاح نمی رسن مگر اینکه فقیر باشن. گرفتار باشن، هشتشون درو نهشون باشه.
ولو اقنیته لافسده ذلك،
اگر هشتش درو نه نباشه چی میشه؟ فاسد میشه.